بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث بعدی ما جلسه 18 حبس تروریست هست. حبس من یقوم بالاقتیال. خب در این رابطه روایاتی را خدمتون خواهیم خواند، بعد هم به نظرات علما خواهیم پرداخت. روایت اول از کتاب قرب الاسناد هست. عنه عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه ان علیا خرج یوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه عبد الرحمن ابن ملجم على بالسيف على ام رأسه فوقع علي على ركبتي فأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس وهمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين اهبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشتُ فأنا أولى بما صنع بي إن شئت استنقذت وإن شئت عفوت وإن شئت صالحت وإن مت فذلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به. خب روایت عرض کردیم از کتاب قرب الاسناد هست، صفحه 143، حدیث 509 و همچنین از کتاب وسائل و شیعه، باز به نقل از همین کتاب قرب الاسناد، جلد 19 صفحه 96 حدیث 4، باز مستدرک هم این روایت رو نقل کرده به نقل از قرب الاسناد و همچنین ابن شهرآشوب هم او رو نقل کرده در کتاب مناقبش، جلد 3 صفحه 312. بهار هم باز این حدیث رو نقل کرده در جلد 42 صفحه 218 حدیث 20. خب حدیث میگوید که از امام صادق علیه السلام از آبا گرامش، از پدر گرامیشون، که علی علیه السلام بیرون آمد و مردم رو برای نماز صبح بیدار میکرد. یوقظ الناس، بیدار میکرد مردم رو برای نماز صبح، که عبدالرحمن ابن ملجم با شمشیر به فرقش زد. اون حضرت به زانو در افتاد و ابن ملجم رو گرفت و نگه داشت تا اینکه مردم او رو گرفتن. میگه علی علیه السلام رو بردن، همل علیون، علی علیه السلام رو بردن حتی افاق تا اینکه به هوش اومد. بعد حضرت فرمود به حسن و حسین علیه السلام این اسیر رو نگه دارید، بهش آب و غذا بدید و با او به خوبی رفتار کنید. اگر من زنده موندم که میدونم با او چه کنم، یا آزادش میکنم یا میبخشم یا مصالحه میکنم، و اگر هم مردم اختیار با شماست ولی اگر خواستید که او رو به قتل برسونید او رو مصلح نکنید. خب این یه حدیث. حدیث دیگری باز نقل شده از محمد ابن و احمد ابن داوود. ببینید من قبل از این که وارد در حدیث بعد بشم، تا حالا ما در رابطه با حبس هرچه خواندیم الا رو بحث ممسک برای قتل نوعاً بازداشت موقت بوده، یعنی بازداشت بوده تا اجرای حد یا قصاص که همون حد قصاص باشه مثلا، یا بازداشت بوده تا زمانی که حق روشن بشه. ما چیزی به عنوان زندان دائم فعلا الا اون مورد رو که عرض کردیم خدمتون، یکی دو مورد نداشتیم. بنابراین این زندانها رو می شود به گونه ای اونها رو تبدیل کرد به گونه دیگری، خصوصا مواردی که هم زندانها در متن روایات ازش فهمیده میشه برای جلوگیری از فرار شخص متهم به قتل است یا قاتله، میشود او رو گونه ای تبدیل کرد به مجازات های دیگری، یعنی مجازات های جایگزین. اینجا هم باز میبینیم اگر ما حدیث را بپذیریم، میبینیم که باز حبس در اینجا برای اجرای حکمه و روشن شدن واقع است که ببینیم حالا حضرت اگر از دنیا رفتن که قصاص خواهد شد قاتل، و اگر نه از دنیا رفتن خب ورثه او که اولیاء دم هستن اونها قصاص خواهند کرد. بنابراین خیلی نمیشه روی بحث زندان و اینکه اسلام معتقد به زندان باشد خیلی مانور داد، بیشتر به نظر میاد تعذیر. در اون بحث حتی کسی که ممسک است للقتل، اونجا هم که ما باز بحث کردیم که چون حق الناس است، خب اولیاء دم همچنین که میتوانند در قصاص مصالحه به دیه کنند یا حتی ببخشند بدون گرفتن دیه، در ممسک للقتل هم باز اولیاء دم این اختیار را قاعدتا خواهند داشت که شخص ممسک للقتل را ببخشند یا مجانی، یا اینکه عوضی بگیرند و اون رو آزاد کنند. ببینید حالا موارد رو ما عرض کردیم، خیلی بر نمیگیدیم عقب. اینجا هم همینه، حبس را که تروریست رو که حبس میکنن تا زمان اجرای حد است، بنابراین اینا بیشتر بازداشت موقتند تا زندان دائم یا ابد، الا شذ و ندر که حالا دیگه ما هم در رابطه با اونها مطالبی رو به اندازه فهم ناقصمون عرض کردیم، خصوصا که ما حدیث سکونی رو قابل قبول می دانستیم که اگر اون رو چنین باشد قاعدتا ممکن است اون 3 روزی رو که برای حبس متهم به قتل بود بگیم از باب دیگری، بگیم مثلا شخص رو زندانی می کنن که حالا چون بحثش رو قبلا کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. حالا یه حال این، خب این یک حدیث. حدیث بعدی محمد ابن و احمد ابن داوود ان ابی متهر. خب من معذرت خواهی میکنم، البته من مدتیست خیلی حالم مساعد نیست و چند تا هم برای زانو هم پزشک مراجعه کردم، تزریقاتی صورت گرفت و جراحی هایی شد. عوض بخوام، هر حال حدیث بعدی هم از محمد ابن احمد ابن داوود عن ابی متر قال لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام قال له الحسن علیه السلام اقتله قال لا ولكن احبسه ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه وإذا مت فدفنوه في هذا الزهر فدفنوني وإذا مت فدفنوني في هذا الزهر في قبر أخوي يهود وصالح. باز این حدیث از کتاب تهذیب الاحکام هست، حدیث 6 صفحه 33. بله، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 33 حدیث 10 و بهار الانوار به نقل از تهذیب نقل کردن جلد 11 صفحه 379. البته مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ملاذ الاخیار جلد 9 صفحه 84 فرمودن این حدیث مجهوله. حالا ایالن ابو متر میگوید که چون که ابن ملجم فاسق که خدا او رو لعنت کند امیر مؤمنان رو علیه السلام ضربه زد، حسن علیه السلام او گفت او را بکشم، حضرت فرمود نه، زندانی کن او رو، اگر من از دنیا رفتم که یعنی ادامش این که اگر مردم او وقت او را بکشید. بعدم میگه هر وقت از دنیا رفتم مرا در پشت، در این پشت در کنار قبر برادرانم هود و صالح علیهم السلام دفن کنید. البته داره فی قبره، نداره اند قبره، که نه در قبر حضرت هود و صالح. حالا بنابراین ممکنه بگیم در قبر اونها بوده، ممکن است این حدیث که میگه در قبره، حالا ای حالا خانی که میدید نه در کنار قبر اونها بوده. حالا ای حالا حدیث بنابر گفته مرحوم مجلسی مجهوله. خب دلالت بر حبس فرد تروریست میکنه تا اجرای حد. روایت بعدی عن الامام العسکری علیه الصلاة والسلام که میفهم و اما کلام و ذراع المسمومه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من خيبر جاءته امرأة من اليهود قد أزهرت الإيمان ومعها ذراع مسمومة مشوية وزعتها بين يديه إذ أنتقى الله ذراع فقالت يا رسول الله لا تأكلنی فإنی مسمومتون فقال ایتونی بالمرأة ثم امر بها فهبست. خب جریان مسموم کردن پیامبر گرامی اسلام توسط زن یهودیه است که از امام عسکری علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود ماجرای سخن گفتن ران مسموم حیوان اینه که وقتی پیامبر گرامی اسلام از خیبر برگشتن، زنی یهودی که به ظاهر مسلمان شده بود با ران بریان مسمومی نزد حضرت اومد. اون ران رو جلوی حضرت گذاشت که مثلا استفاده کنن. در این هنگام خداوند اون ران رو به سخن در آورد و به پیامبر گفت مرا نخورید، من زهرآلودم. پیامبر هم دستور داد اون زن رو بیارید. اونگاه فرمان داد او رو زندانی کنن. حال دیگه نداره چه مقدار زندانیش کردن، فقط مطلقا میگه زندانیش کنید. خب کنده این رو هم اگر ما از باب تروریست بدانیم که قصدش ترور بوده، منتها از راه مسموم، که غذای مسموم، نه از راه اسلحه کشیدن، که اگر این رو هم ما به عنوان تروریست حساب بکنیم که به ظاهر میاد میشود حساب کرد، خب این هم دلالت بر حبس تروریست میکنه. اما مدتش دیگه معلوم نیست. در اینجا این ممکن است باز مطلق، البته پیامبر حالا او رو حبس کرده تا بعدن ببینیم در مورد او چه حکم خواهد کرد. ازش حبس ابد بر نمیاد، مطلق. علی حال این حدیث هم در کتاب بهار هست، جلد 17 صفحه 319. خب این حدیث را مرحوم مجلسی از تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده. خب در انتساب این تفسیر به امام علیه السلام اختلافه. بسیاری از بزرگان مثل شیخ صدوق، مثل مرحوم طبرسی، مرحوم قطب راوندی، ابن شهرآشوب، محقق کرکی، شهید ثانی، مجلسی اول و ثانی، یعنی ملا محمد تقی و ملا محمد باقر، شیخ حر عاملی، فیض کاشانی، مرحوم بهرانی، مرحوم هویزی، مرحوم تبسی از والد با ماجد های توزی دامزلو، خب این رو از کتب مورد اعتماد شیعه امامیه میدونن، این تفسیر امام حسن عسکری رو. اما خب خیلی هم مثل ابن قزایری، علامه هلی، تفرشی، مرحوم محقق داماد، مرحوم اردبیلی، مرحوم قحپایی، مرحوم بلاغی، مرحوم آیت الله عظمای خویی، خب این حدیث رو رد، این انتساب رو رد کردن، قائل نیستن به اینکه این تفسیر مربوط به امام عسکری علیه السلام باشه. و گروهی هم که به نظر میاد این گروه سوم حرف خوبی زدن، قابل دفاع هست، اینه که وضعیت این تفسیر هم مثل بقیه روایاته که از معصومین نقل شده، لذا باید روایاتی رو که در این تفسیر هست ما بررسی کنیم از جهت صحت سند، که اگر سندش صحیح بود او رو میپذیریم و اگر صحیح نبود او رو نمیپذیریم. کمایی که در بقیه منابع حدیثیمون هم همچنینه، که باید ببینیم آیا سند حدیث چگونه است. به نظر میاد اگه این چنین با منابع رواییمون رو هر چندم از اعتبار بالای برخوردار باشن، ما معامله کنیم که حدیث را مستقلن از سند او رو بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه. این حدیث هم همونجوره، حالا فرق نمی کنه. باز این حدیث است که از امام عسکری علیه السلام نقل می کند، باید سند رو دید، اگر خوب بود می پذیریم و اگر نبود خب نمی پذیریم. البته می شود او رو در کنار روایات دیگری قرار داد و به صورت جمع از او استفاداتی رو کرد. برای همین هم هست ما نباید حتی اگر حدیثی ضعیف بود حتی اگر مجعول بود او رو از اون کتاب حذف کرد، چون خیلی از این احادیث رو که مجعول هستن حتی یا کذبند اینها رو قرینه قرار داد برای فهم روایات دیگر از اهل بیت علیه السلام، چون بعضی روایات در یه زمان خاصی به شرایط خاصی از ائمه علیهم السلام صادر شده که وقتی ما اون زمان را و مکان را و حرف ها و دروغ هایی را که شایعاتی را که در اون زمان جعل شده است بدانیم، گاهی اوقات دلالت حدیث برای ما واضح تر می شود و حرف معصوم علیه السلام رو بهتر خواهیم فهمید. بنابراین اصلا گاهی اوقات پاکسازی منابع حدیثیمون رو هم از حتی روایات مجعول هم و کذب هم و غیر ثقه هم صحیح نیست، چون برای معناشناسی احادیث و زمانشناسی و مکانشناسی یه زمان معصوم علیه السلام مفید هستن. بنابراین کسانی که صحیح مثلا کافی یا صحیح فلان فلان می نویسن، اینها البته از این جهت کارشون کار درستی نیست. منابع حدیثی را، روایات رو باید تک تک بررسی کرد و به حساب اونها رسید و اونها رو رد کرد یا پذیرفت. در این حال نباید اونها رو از اون کتب حذف کرد. حدیث بعدی از جناب عبدالرزاق هست، میگوید اخبرنا عبدالرزاق عن ابن جریح قال اخبرنی عبدالکریم اخبرنی قسم مولى الفضل ان علیا دعا حسینا و محمدا فقال به حقی لما حبستم الرجل فإن مت فقدماه فاقتلاه ولا تمثلا به وقال فقطعاه وحرقاه قال ونهاهم الحسن رضی الله عنه. خب از حدیث معلوم می شود که حدیث اون نیست دیگه. حدیث میگوید که از کتاب مصنف عبدالرزاق هست، از منابع اهل سنت جلد 10 صفحه 154 حدیث 18672. خب میدونی اینها حدیث رو تقطیع میکنن، زیاد میشه دیگه، علایی حال تعدادشون زیاد میشه. عبدالرزاق از ابن جریح نقل میکنه، او از عبدالکریم و از قسم یا مولای عرض کنم مولا الفضل، و حالا میگه که علی علیه السلام حسین و محمد حنفیه رو فرا خواند و گفت به حقی شما را به حقی که دارم سوگند میدم، قسم داده دیگه، لما حبستم الرجل، وقتی این مرد رو زندانی کردید، فین متو منها، اگر من در اثر این ضربه شمشیر از دنیا رفتم، فقدماه فقتلاه او رو بیاورید و قصاص کنید، او رو بکشید. ولا تمثلا به، او رو مثله نکن. قال، راوی میگوید که فقط تعاه و حرقا. این حدیث معلوم است که این حدیث جعله. نگه میشه حسین علیه السلام خلافه دستور امام و مولا و پدرش عمل کنه که امام میگوید او رو قطع قطع نکنید، ولی او بیاد او رو قطع قطع کند، مصلح کند. این حدیث اصلا حدیث خوبی نیست، داره به گونه ای شرارت و نافرمانی امام معصوم رو، حالا مثلا محمد حنفی معصوم نیست، ولی امام حسین علیه السلام چگونه خلاف فرمایش پدرش عمل میکنه و میگوید که امام میگه مصلح نکن، اون را مصلح کرده. بعد میگه قال و نهاهم الحسن رضی الله عنه، و حسن این دو نفر رو نهی کرد که این کار رو نکنید. ببینید اصلا این حدیث خوبی نیست از جهت محتوا، و در شأن امام حسین علیه السلام نیست که خلاف وصیت پدر عمل کند. همچنین محمد حنفی هم انسان هر حال فرزند معصوم، انسان وارسته‌ای بوده در حد خودش، چگونه خلاف وصیت پدرش عمل خواهد کرد؟ بعد هم امام حسن اونها رو نهی کند؟ نه، اونها مقام امام را می دانستن، اطاعت از امام رو بدون اجازه امام هیچ حرکتی انجام نمی دادن. حالا ایالن این آقای عبدالکریم هم که مشترک بین ثقه و ضعیفه، خصوصا اگر این شخص رو عبدالکریم فرزند ابوالمخارق بدانیم که به ضعف او تصریح شده، علاوه بر این که خب خود حدیث هم از جهت محتوا یک حدیث که بعید است از شخصی مثل حسین علیه السلام چنین حرکتی صادر بشه، خلاف دستور امامش که از او خواسته این کار رو نکن و اون کار انجام بده. نه، حدیث رو ما نمیپذیریم، هم به دلیل محتوای حدیث که در واقع اون راوی با نقل این حدیث میخواد یک شینی را بر اهل بیت علیهم السلام وارد کند، تعبیر رضی الله عنش هم خب سنی بودنش را میرساند. خود این در سند هم ضعف هست به خاطر ابوالمخارق، عبدالکریم ابن عبدالمخارق. خب در این حال ما این حدیث را نمیپذیریم. قوانین قبلی را هم باز توش مشکل بود که امام در حال نماز، بعد از در حال نماز صبح مشهور است به فرق زهره زدند، قبلی میگوید که وقتی بیدار میکرد به او زدند. خب این باز علایه حال. حدیث بعدی حدیث، خب این کتاب از کتاب تهذیب الکمال بود، اون حدیث قبلی که گفتیم نپذیریم، همین که خواندیم تهذیب الکمال جلد 12 صفحه 13. حدیث بعدی ان ابن ملجم لعنت الله علیه دخل فی المسجد فی فروع الفجر الاول فدخل فی الصلاة تطوعا ثم افتتح القراءة فجعل يكرر هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. میگه ابن ملجم داخل در مسجد شد در فجر اول از صبح، یعنی هنوز داخل نشده نماز، فجر صادق، فجر ثانی، فجر وقت نماز هست، فجر اول داخل در نماز مستحبی شد. ثم افتتح القاء قرائه، شروع کرد به خواندن قرآن، نماز دو رکعت، مثلا نماز مستحبی که خواند، نماز شب که خواند، مثلا شروع کرد به خواندن قرآن و مرتب این آیه رو تکرار میکرد: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، تا آخر که سوره بقره آیه 37 رو میخونده. فاقبل علی و به یدی محسر یوقظ الناس للصلات. علی جلو آمد، داخل شد، در دستش محسری بود و مردم رو برای نماز بیدار میکرد. فمر ابن ملجم و هو یردد الآیه، از ابن ملجم رد شد در حالی که این آیه رو میخواند. فظن انه تعیع فیها، امام فکر او دنباله آیه رو نمیداند. ففتح له والله رؤوف بالعباد، امامم ادامه شخون والله رؤوف بالعباد. ثم انصرف علی، بعد امام علی علیه السلام برگشت. فتبعه، ابن ملجم پشت سر امام حرکت کرد. فضربه او علی قرنه، با شمشیر زد به فرق سر حضرت. فقال علی علیه السلام احبسوه ثلاثا، حضرت سه بار فرمود او رو زندانی کنید، حبس کنید. و اطعموه، بهش غذا بدید، وسقوه و آبش بدید. فین اعش یا فین اعشو، فین اعشو ارا فیه رأی، اگر زنده ماندم رأی خود رو در مورد او خواهم گفت. فین متو، اگر از دنیا رفتم، فقتلو، او را بکشید. ولا تمثلو به، او رو مثل نکنید. فمات، علی مرد. و اخذ او عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر او رو گرفت، ابن ملجم رو. فقط عید او و رجلی، دست و پای او رو قطع کرد. فلم یجزع، ولی ابن ملجم لعنت الله علیه جزع و فزع نکرد. این حدیث کاملا در طرفداری از ابن ملجم هست و پر از و اراد و قطع لسانهی، خواستن زبان او را هم قطع کنن. فجزعه، شروع کرد به نائز و ناله. فقیل له ما هذا الجزع على لسانك وحده، بهش گفتن چرا برای قطع زبانت اینقدر جزع و فزع میکنی. قال انی اکره ان تمر بی ساعت من نهار الا اذکر الله فیها، من کراهت دارم یک لحظه از روز بر من بگذرد الا اینکه خدا رو در اون یاد کنم. ثم قطع لسانه و ضرب عنقه، بعد هم زبان او رو بریدند و گردنش رو زدند. خب ببینید این اضافه ای رو که در نقل این حدیث آمده که هم در کتاب المصنف آمده بود، هم در این کتاب که این حدیثی که از کتاب جوهر و نقی وارد شده صفحه 103 و 104 که در حاشیه کتاب سنن الکبری بیهقی هست، این اضافه ها محل تأمل و اشکاله. هیچ جام گفته نشده این آقای ابن ملجم علیه اللعنت و العذاب اهل ذکر و عبادت بوده، در حالی که از طرفی باز هم میگیم کاملا این دو حدیث میگوید تمرد امام حسن و امام حسین علیه السلام و اصحاب خاص او رو از دستور علی رو دارد نشان میده، و حال اینکه اصلا این چنین نبوده. اینها مطیع محض مولا الموحدین علی علیه السلام بودن و نزد شیعه و سنی کاملا محرز است که اینها انسانهای مطیع مولا علی علیه السلام بودند، نافرمان نبودند. خصوصا حالا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و حالا عبدالله ابن جعفر طیار هم انسان مطیع امام بوده، چگونه وقت اینها نافرمانی امام رو علیه السلام داشتن؟ بنابراین اضافات رو خب قاعدتا جعل است و قابل پذیرش هم نیست. علاوه بر این که خب نقل شده هم از شیعه و هم از اهل سنت که امام فرمود ان اشتر رأی تو فیه رأی، اگر زنده ماندم رأی خود رو در مورد او بیان خواهم کرد، و ان هلکتو، اما اگر در اثر ضربه او از دنیا رفتم، فاصنع به ما یصنع بقاتل النبی، چنان که با قاتل پیامبران رفتار میکنن با او رفتار کنید. بعد فسئلم ان معنا، ازش پرسیدن چگونه با قاتلان انبیا برخورد میکنن، فقال اقتلوه ثم احرقوه بالنار، او را بکشید بعد هم با آتش بسوزانید. این عرض کنم چیزی است که نقل شده از طریق شیعه و سنی که امام این مقدار گفت. دیگه این که امام گفته باشد مصلح نکنید یا فلان نکنید، اصلا در شأن امام حسن و امام حسین نیست که امام به اونها بگوید شما مصلح نکنید. اینها امامند، تربیت یافته دامن نبوت و امامت هستن. بعضی توصیه ها اصلا از جانب امام نسبت به اینها در شأن اینها نیست و امام هم چنین توصیه هایی قاعدتا نخواهد کرد. بنابراین حدیث دیگه سنی است دیگه، خب درش انگیزه هم برای جعل و پایین آوردن مقام اهل بیت و در اینها زیاد بوده و هست، کمان که الان هم میبینیم تکفیری ها و چگونه شأن امامان رو پایین میارند و بنی امیه را بر عرض کنم اهل بیت ترجیح میدن، ابو سفیان را، یزید را، اینها برتری میدن بر پیامبر و اهل بیت او علیهم السلام. بنابراین واضحه دیگه، اگر ما داعش را نمی دیدیم، اگر ابن تیمیه را نمی دیدیم، شاید برامون قبولش بعید بود، اما خب با دیدن اینها دیگه قبول اینجور حرف ها برامون خیلی سخت و بعید نیست. بنابراین این حدیث هم سندش ایراد داشت، هم محتوای حدیث و دلالتش غیر قابل قبول بوده. علاوه بر این که باز روایت شده از طریق شیعه و سنی که فلما توفی امیر المومنین علیه السلام و دفن، زمانی که علی علیه السلام از دنیا رفت و دفن شد، جلس الحسن و امر بهی فزور به اونقو، امام حسن علیه السلام در کرسی قضاوت نشست و امر کرد ابن ملجم رو بیاورن، فزور به اونقو، گردن او زده شد. بعد وستوهبت ام الهیثم بنت الاسود نخعیت جیفته، اون وقت ام هیثم دختر اسود نخعی درخواست کرد لاشه اش رو به او بدن تا او رو بسوزاند. لتتولا احراقها، تا اینکه او رو بسوزاند. فوهبها لهما لهاف، امام هم جسد اون ابن ملجم ملعون رو داد به ام هیثم و ام هیثم او رو سوزان. معلوم میشه اصلا مجازاتش هم همین بوده که امام جنازه او رو میداد به ام هیثم که ام هیثم او را بسوزاند. بنابراین به صورت کلی، نه به صورت جزئی تک تک روایات، از روایات میشه استدلال کرد که شخصی را که ترور کرده است برای کشف واقعه تا زمان اجرای حد زندانی کرد. در رابطه با اون سه روزی هم که برای متهم به قتل ذکر شده بود، در اینجا که نیست، البته نباید هم باشه چون بحث مظنون به قتل که نیست، این قتلش روشنه. اون سه روز مربوط به مظنون به قتل بود. در مورد این آقا که مظنون به قتل که نیست، بله ممکنه برای فهمیدن پشت پرده قتله که چه کسانی پشت این قضیه بودن او رو حبس کردن، الا خود ایشان که معلوم است که قاتل بوده و باید به سزای عمل خودش میرسیده. علی ای حال، از این روایت عرض کنم معلوم می شود که می شود شخص را تا زمان اجرای حد عرض می کنم قصاص کرد. اینم که سه روز بوده، چون امام اگر دو روز بعد از دو روز می برد و از دنیا می رفت او را قصاص می کردن، اگر بعد از چهار روز یا پنج روز از دنیا می رفت، اگر امام بعد از چهار روز پنج روز او را قصاص می کردن. بنابراین بحث سه روز اینجا جا ندارد که بگیم چرا سه روز او حبس شد، اصلا جا ندارد. بعضی از عزیزان گفتن چون حبس سه روز جایزه، نه آقا، به هر حال تا امام از دنیا نرود که نمیشد قاتل او رو به خاطر قتل مجازات کنن، معنا ندارد، قتلی صورت نگرفته. بنابراین اینجا اصلا جای بس از این نیست که بگیم سه روز او حبس شده، چون امام روز سوم از دنیا رفت. حالا اگه روز پنجم از دنیا میره، پنج روز حبس میشد. روز دهم به هر حال برای این حبسش کردن تا معلوم بشود آیا در اثر این اقدام او امام از دنیا میره یا نمیره، تا حد رو اجرا کنن. بنابراین بحث حبس تروریست هم در واقع برای اجرای حد است که و برای کشف واقع است. میتواند سه روز باشد، میتواند بیشتر از سه روز باشد. یعنی اگه امام در روز پنجم میمرد، تا سه روز دیگه او رو حبس نمی کردن، میذاشتن ابن ملجم بره. اصلا اینجا جای برای بحثی که بگیم او رو سه روز نگه داشتن یا بیشتر نگه دارن یا اینها اصلا وجود ندارد. خب این هم در رابطه با حبس تروریست که ازش برمیاد تروریست میشه حبس کرد تا زمان اجرای حد و کشف واقع. اما این که آیا میشود سه روز یا بیشتر از سه روز او رو حبس کرد یا نه، ممکن است از باب تعذیر حاکم برای فهمیدن واقعه بیشتر از سه روز هم بتواند اونها رو بازداشت کند. بعد از این واقع معلوم شد، البته حکم رو اجرا میکنن دیگه، بسته به این که نوع عمل، حکم رو اجرا میکنن و دیگه حبسی هم نیست چون حکم اجرا شده، موضوع منتفیست دیگه. خب این هم در این رابطه. بحث بعدیمون انشاءالله حبس قاتل پس از بخشودن اولیاء دم هست که ای رو خب بحث خواهیم کرد.